أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقل لهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. از اینکه آدم سلام الله علیه به این نشأه هبوط کرد، این هبوط مقام انسانیت را شاید بتوان از آیات دیگر یا احادیث دیگر استفاده کرد. اگر خدای سبحان در باره آفرینش انسان این چنین فرمود: لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناه اسفل سافلین، منظور این احسن تقویم نه یعنی از در بدن او دارای قوام احسن است، زیرا انسان احسن تقویم دارد ولو به صورت بلال حبشی باشد. پس این احسن تقویم به معنای اینکه زیبایی بدنی دارد مطرح نیست. خدای سبحان درباره این همه زیبایی هایی که در جهان آفرینش آفریده است، نظیر طاووس امثال طاووس، از اونها به عنوان احسن تقویم یاد نکرده است. پس یک مرتبه برای انسانیت است که انسان در اون مرتبه دارای قوامی است احسن. از اون مرتبه که تنزل کرده است به نشأه طبیعت آمده است می شود اسفل سافلین. پس لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناه اسفل سافلین. شاید تأیید کند این مطلب را که مقام انسانیت در اون مرحله است که اون مرحله احسن تقویم است، وقتی به نشأه طبیعت توجه کرده است اسفل سافلین خواهد بود و انسان‌هایی که در اون نشأه موندن به همون مرحله حسنا راه یافتن و انسان‌هایی که گرفتار اسفل سافلین شدن در قیامت هم به اسفل سافلین که ان المنافقین لفی الدرک الاسفل من النار مبتلا خواهند شد. و در بیانات امیرالمؤمنین سلام الله علیه هم که ما را به قیامت هشدار میدهد این چین است، فرمود: ولیحذر عقله، یعنی هر انسانی عقل خود را حاضر کند، ولیکن من ابناء الاخره فانه منها قدمه و الیها ینقلب. فرمود هر کسی عقل خود را حاضر کند، عقل خود را مستور نکند، زیرا انسان یا فرزند دنیاست یا فرزند آخرت است. شما عقلتون را حاضر کنید و فرزند آخرت باشید، چون از آخرت آمدید و به سوی آخرت منقلب میشوید. فرمود ولیحذر عقله ولیکن من ابناء الاخره فانه منها قدمه و الیها ینقلب. انسان از آخرت آمد و به سوی آخرت منقلب میشود، یعنی اون نشئه ای که در پیش داریم در یک مرحله اون نشأه را پشت سر گذاشتیم. این چنین نیست که اون نشأه نورانیت برای اولین بار در جهان آخرت برای ما ظاهر بشود، و این چنین نیست که انسان مانند سایر موجودات طبیعی فقط از خاک نشأت گرفته باشد، پس یک سابقه اخروی هم خواهد داشت. و هبوط مقام انسانیت به عالم طبیعت اینها را تأیید میکند. چون بحث در آدم شخصی نیست، در بحث‌های قبل ملاحظه فرمودید اون که مسجود همه ملائکه است مقام انسانیت است، و اون که همه ملائکه در برابر او خضوع میکنن مقام انسانیت است، و اون که انسان در شیطان در برابر او تمرد و عصیان دارد مقام انسانیت است. همین که انسان را از اون مقام تنزل داد و به بند کشید دیگر عداوتی مطرح نیست. خدای سبحان هشدار داد، فرمود شما با هم دشمنی، این دشمنی مادام است که یکی بر دیگری پیروز نشود. اگر یکی بر دیگری پیروز شد بساط عداوت برچیده می شود، یکی ولیست دیگری مولا علیه. اگر کسی شکست خورد و در تحت سلطه شیطنت آمد بساط عداوت نیست. کتب علیه انه من تولاه فانه یهدیه و یزله و یهدیه لا عذاب استغیر. فرمود این چنین تنظیم شده است که اگر کسی نتوانست با دشمن بجنگد و او را مهار کند، بلکه در تحت سلطه او در آمد، در تحت ولایت او در آمد، متولی شیطان شد و شیطان ولی او شد،
دیگر بساط عداوت برچیده می شود، دیگر کسی با کسی دشمن نیست، اسیر که دشمن اون مقتدر نخواهد بود، قدرتی ندارد تا مبارزه کند. پس این عداوت مال قبل از تسلیم شدن است، یا شیطان تسلیم می شود مثل که تسلیم اهل بیت علیه السلام است، یا انسان تسلیم می شود مثل کفار و منافق. و اگر انسان نه به اون حد اعلا بود که اولیای الهی رسیدن، نه در حد اسفل سافلین بود که کفر و نفاق به اون درد انسان رو مبتلا می کند، در طی این دوران انسان‌های متوسط دائما در جنگن و اگر مردن مات شهیدا. اینه که در روایات دارد من مات علام حب اهل البیت علیهم الصلاه و علیهم السلام مات شهیدا، من مات عارفن به حقهی ولو کان فی فراشی مات شهیدا. این است اگر انسان توانست شیطان رو رام کند مثل این که اهل بیت علیهم السلام رو رام کردن، او فاتح است، در جهاد اکبر فتح کرده است. و اگر خودش تسلیم شده است که کتب علیه انه من تولا فانه یذله و یهدیه الی عذاب السعیر، بازم مسئله جنگ در کار نیست، چون تسلیم و اسیر که جنگ نمی کنه. این اوساط از مردمان، یعنی اوساط از مسلمین و مؤمنینن که اینا در نبردن، اگر تا آخرین لحظه این جنگ رو ادامه دادن و تسلیم شیطان نشدن و ولو در بستر رخت خواب خود بمیرن، مات شهیدا. این در جهاد اکبر مات شهید است. این روایاتی که دارد من مات علا فراشهی عارفن به حق اهل البیت مات شهیدا، ناظر به این گروه سوم است. خدای سبحان به ما هشدار داد، فهمون تا جنگ هست عداوت هست. اگر شما اسیر شدید بساط عداوت برچیده می شود، او اسیر شد بساط عداوت برچیده می شود، ولی این جنگ برای اکثری مردم هست. لذا فهمون اهبتو الالعرض بعضکم لبعضن عدوون، این بعضکم لبعضن عدوون ناظر به توده انسان هاست، ناظر به طبع اولی انسان هاست. و الا اونا که شکست خوردن عداوتی با شیطان ندارن، اسیر او به تحت ولایت اویه، عداوتی در کار نیست. بله مثل اولیای الهی دیگه، او عداوت ندارد، اینا اسیر اهل بیتن. نسبت به اونها نه، اونا همیشه فاتحن مثل اهل بیت علیهم السلام، اما توده مردم قدرت مهار کردن شیطان رو ندارن، توده مردم نمیتوانن شیطان رو مهار کنن. توده مردم جنگ دارن دیگه، اون که کافر و منافق است تحت ولایت شیطان است، اسیر اوست، او جنگ نداره. اون که شیطان رو مهار کرد مثل اهل بیت علیهم السلام، اونم جنگ ندارن، چون فاتحن، فتح کردن در جهاد اکبر، در صحنه جهاد اکبر فاتح شدن. توده مردم هن که در جنگ هن. شاکین شکایت می کند، همین نحوه پیروزی است. بله اگر چونچه این ناله ها و این تضرع ها نباشد، شیطان پیروز می شود. یک لحظه اگر اینها غفلت بکنن، او از زنجیر باز می شود. بله یعنی اگر فیض اله نباشد، این چه این است؟ ذاتن که اینا نمیتوانن فاتح باشن. که خدای سبحان میفرماد به این که این رحمت من است که شما را بر او مسلط کرده است. اسیر هست، مرده نیست، اسیر است، منتظر است که روزنه باز میشود. یک آنی انسان غفلت کند، از اون روزنه در میرود. انه یراکم هو و قبیله من حیث لا ترونه، از راهی که انسان غافل است اون نفوس میدان کند، یا وارد میشود یا خارج میشود. اگر کسی او را اسیر کرد به دام کشی، منتظر است که انسان غفلت کند از یک راه او بیرون برود. و اگر انسان او رو راه نداد، منتظر است که انسان غفلت کند او نفوذ پیدا کند، یا ورودن یا خروجن منتظر غفلت انسان است. بنابراین این که فرمود اهبتو الالعرض بعضکم لبعض عدوون، این ناظر به حال اکثری مردم است. برای که آدم و حوا علیه السلام یک طرف و شیطان از طرف دیگر. همون هم به برکت رحمت خاصه است. بله این ائمه علیهم السلام این ظرفیت داشتن، خدای سبحان به اینها این فیض خاص را به نام عصمت مرحمت کرده است. به بعضی هم به عنوان نمونه آیات خود را داد، اونا نتوانستن حفظ کنن. نظیر اون عابد بنی اسرائیل وطلو علیهم نبا الذی آتیناه آیاتنا فانسلخ منها فاتبعه الشیطان. این که می‌بینیم بعضی علم دارن اما عمل نمی‌کنن، پیداست به اینکه ظرفیت نیست. الله اعلم و حسبی اجر رسالته. بعضی آیات الهی را دارن و از این غرش بیرون میان. پس این که فرمود به زمین برید برای اینکه بعضی نسبت به بعضی دشمنید، یعنی شیطان با شما دشمن است، این به لحاظ اکثری انسان هاست. شیطنت هم کارش اذلال است، یعنی لغزوندن است. اول در یه بخش خطاب با آدم و حوا است فرمود تنزل کنید، اهبتا. در بخش دیگری که سخن از عداوت هست، اونجا دیگر سخن از آدم و حوا و شیطان است. اهبتو، اون درجه که تنزل کرده است معلوم نیست این درجه این جنتی باشد که فعلا آدم در اونجا مستقر شد. اون درجه که تنزل کرده است خدای سبحان فرمود مالک ان یکو ان تتکبر فیها، یعنی در اون منزلت که با ملائکه به سر میبری اون منزلت جای تکبر نیست. فهبت منها، از اون منزلت بیرون بیا. و اما اینکه آدم سلام الله علیه و حوا علیه السلام در جنت بودن، این جنت همون مقر فرشتگان بود یا مرکز توجه امر بود که شیطان در اونجا حضور داشت و خدای سبحان فرمود از این منزلت پایین بیا، این روشن نیست. بر فرضم این همون منزلت باشد، اونگاه نزاع اهل تفسیر مطرح است که چگونه شیطان راه پیدا کرد، دوباره رفت یا از راه وسوسه رفت یا امثال ذالک. گاهی خطاب به آدم و حوا علیهم السلام است، گاهی خطاب به طرفین درگیر. بله، لذا بعضی خواستن بگن اون اهبتو متوجه تثنیه است، برای اینکه گاهی لسان عرب این است که بدون برای دو نفر هم جمع ذکر بکنن، مثل اینکه خدای سبحان جریان داوود و سلیمان علیهم السلام که نقل میکند که نفشت فیه غنم القوم فرمود کنا لحکمهم شاهدین، در حالی که اونجا باید میفهمد کنا لحکمهما شاهدین، یعنی ما شاهد حکم داوود و سلیمان علیهم السلام بودیم، ولی فهمود کنال حکمهم. این رو بعضی توجیه کردن که اونجا که جمع است به تثنیه برمیگردد، ولی اونجا که جمع است خود جمع مراد است، یعنی آدم و حوا و شیطان، اونجا که تثنیه است آدم و حوا مراد است. بنابراین شیطان از راه لغزش انسان را از منزلت اسقاط میکند. کارش این است اول انسان را فریب بدهد، حالا یا راه نسیان است یا راه غفلت است یا جهل مرکب است، بحثش گذشت. انسان به وسیله یکی از این مبادی فعل را انجام میداد، وقتی فعل را انجام داد از اون منزلت سقوط میکند. همین تعبیری که درباره آدم و حوا علیه السلام آمده است که فعزل لهما، یعنی لغزون اینها را، بعد اینها را از بهشت خارج کرد، مشابه این تعبیر را به ما هم که درباره ما هم کرد در سوره نحل آیه 94 این چنین است، فرمود ولا تتخذوا ایمانکم دخلا بینکم فتزل قدم بعد ثبوتها، این سوگندها را باعث درآمدتون قرار ندید، قسم دروغ نخورید و مانند اون، زیرا ممکن است بعد از اینکه ثابت قدم بودید پاتون بلغزه. معلوم می شود این عمل زمینه لغزش را فراهم می کند. فتزل قدم بعد ثبوتها، یعنی بعد از اینکه پایتون استوار شد مبادا بلغزد به وسیله گناه. در مورد دیگر هم که باز خدای سبحان سخن از استزلال را مطرح میکند، میفرماد به اینکه شیطان به وسیله اعمال اینها را لغزون. انما استزل هم شیطانو به بعض ما کسبو، 155 سوره آل عمران این است. ان الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان انما استزل لهم الشيطان ببعض ما كسبوا، به بعضی از کارهایی که اینا کسب کردن، به بعضی از این گناهان شیطان اینا رو لغزوند. انسان وقتی لغزید سقوط میکنه. در مستحبات وضوء این است که انسان هنگام مذهب ها بگوید که اللهم ثبت قدمی علی الصراط یوم تزل فی الاقدام، روزی که پاها می لغزد پاهای ما را نلغزان، یعنی در دنیا کاری بکنیم که در آخرت بر صراط نلغزیم. شیطان از راه معاصی انسان را می لغزاند و این هشدار را هم داد فرمود به اینکه اونا با اینکه مستقر بودن در جنت توانست اونا را بلغزاند. اگر مستقرها را می لغزاند مستودعها را با آسانی می لغزاند. فرمود به این که فأزلهما الشیطان عنها فأخرجهما مما کانا فیه، نه مما فیه. فرمود اینا در بهشت مستقر بودن، با اینکه مستقر بودن این لغزوند. خب اگه کسی در یک جایگاه مرفعی مستقر است، شیطان او را میلغزاند. اگه کسی به عنوان ودیعه و مستودع در اونجا حضور داشته باشد، لغزوندن او آسان است. اینه که توجه اینها باید بیشتر باشد، اینها بیشتر در معرض خطرن. اون یعنی اگر ترک اون دستور نبود برای همیشه میمون، منتها مقدر الهی این است که اون دستور رو ترک کنن تا به زمین بیان. اما با این مقدر بعدی، وگرنه فرمود اسکن، اسکن که موقتا نفرمود اسکن، که فرمود مادامی که شیطان شما را فریب ندهد اینجا هستی. و فرمود به این که غیر از این راهی برای خروج شما نیست، ان هاذا عدو لک و لزوجک فلا یخرجنک من الجنت فتشقا. پس راه خروج از جنت غیر از وسوسه شیطان چیز دیگه نبود. بله، سخن از کاناست. کانافی یعنی استقرافیه، نفرمود مما فیهه، فرمود مما کانافیه. اما این نکته به قول لهبه تو بعضکم لبعضن عدوون، این همونطوری که عرض شد ناظر به توده مردم است، یعنی اونا که در جنگل. مما فیهه نه ممستو، هم می شود استقر رافیه هم استود رافیه، بودن به نحو قرار یا به نحو ودیعه هرچی باشن. اما اینجا تصریح کرد، روشن شد که به نحو استقرار است. آیات دیگر هم تأیید میکند که هیچ عاملی برای خروج آدم و حوا علیهم السلام از بهشت نیست مگر وسوسه. فرمود به قول لهبتو بعضکم لبعضین عدوون، اونجا که فرمود اهبتا اونجا نفرمود شما یه دشمن یک دیگری، اما اینجا که جمع آورد فرمود به این که بعض کمبل بعضین عدوون، معلوم می شود که شیطان از یک طرف، انسان گاه به صورت آدم گاه به صورت حوا از طرف دیگر در گیرو نزاعند. اونها شیاطین انسان، اونها عمال شیطان، اینا خیلی شیطان، قبیل شیطان، وگرنه منشأ عداوت شیطان است. به وسیله شیطان. الان خطاب به آدم و حوا و شیطان است. بعد بعضکم لبعضین عدو. یعنی شما برید پایین، اینجا جای دعوا نیست. بهشت جای دعوا نیست. به زمین. اونها هم مشمول این حکم ذریه را در سوره اسراء خود شیطان تهدید کرد، گفت که این آدمی که بر من گرامی داشتی لاحتنکن ذریته، اینا را احتناک میکنم، یعنی هنک اینا را میگیرم، زمام اینا را میگیرم. اونگاه فرمود این دعوا روزی به فصل خصومت ختم میشود. این چه نیست که دائما بین شیطان و انسان نزاع باشد، چون دعوا بالاخره به یک محکمه باید ختم میشود. لذا فرمود ولکم فی الارض مستقر و متاعون الهین، تا یه مدت معینی بالاخره همه تون قیامت بی شما برمیگردید ما داوری. این طور نیست که دائما در زمین انسان باشد و شیطان باشد و با هم درگیر، بالاخره بساط عالم برچیده می شود. روزی به نام روز عدل الهی، محکمه خدای سبحان، بین این در طرفین داوری می شود. یکی میگوید او من فریب داد، دیگری میگوید که من فقط بر شما دعوتنامه نوشتم، لا تلومونی لوم انفسکم ما انا مستحقکم ولا انتم مستحقی، خودتون رو ملامت کنید، من کاری نکردم، فقط یک دعوتنامه برای شما نوشتم، غیر از این که نبود. انبیا از یک طرف، عقل از یک طرف، اونا دعوت کردن به خیر، من از طرف دیگر دعوت کردم به شر، خب میخواستید نپذیرید. اگر چنانچه زمین بساطش دائمی باشد، طرح عداوت نابجاست، برای اینکه عداوت بالاخره یه روزی باید به فصل خصومت منتهی بشود. خدای سبحان فرمود این عداوتتون عداوت ابدی نیست، یک روزی به این عداوت ها خاتمه خواهیم داد و روزی که بساط زمین برچیده شد معلوم میشود که کدام یک حق است کدام یک باطل. در زمین این خطاب به توده انسان هاست عرض شد، ولا مخلصین از تحت ادا این آیه بیرونن، برای اینکه اونا شیطان را اسیر کردن، وقتی اسیر باشد عداوت ندارد، تسلیم است. مثل اینکه کافر و منافق وقتی اسیر دست شیطان باشد بازم عداوت نیست، اونا ولی شیطانن. نه، طبع اولی آن است که شیطان عداوت دارد، این هنوز آغاز جنگ است، این بعد اسیر کرد او را. بعدن که کلمات الهی را در زمین تلقی می کند باعث پیروزی او و اسارت شیطان است، اولیاء الهی شیطان را اسیر می کند. بله، همون جنگ شروع نشد، گفت من همه اینا را احتراک می کنم. در سوره اسراء بر ذریه این خطاب کرد، نه به خود این، گفت لاحتنکن ذریته. در مسئله جنت خدای سبحان بود این دشمن شماست، دشمنش هم که اعمال کرد. بنابراین اگر اینها در بعضی از مراحل مخلصن، در مراحل وسطا و در مراحل نازله با شیطان درگیرن، به شیطان رو مهار بکنن، این آغاز جنگ. خلاصه فرمود ولکم فی الارض مستقر و متاع الهی، دائما در زمین نمیمونید، بالاخره یک روزی به این حیات زمینیتون خاتمه خواهیم داد و فصل خصومت شروع میشه. با این صحنه آدم به زمین آمد، اونگاه فرمود فتلقا آدمو من ربهی کلماتین، آدم کلماتی را ملاقات کرده است. این کلمات ظاهرن داخل در همون الاسماء است، شعبی از اون اسماء است که فعل و علم آدم الاسماء کلها، و منظور از این کلمات ظاهرن الفاظ حروف نباشد، چون خدای سبحان حقایق وجودی را کلمات میداند. اگه در چند بخش قرآن فبود به این که درخت ها بخواهند قلم بشوند، دریا بخواهد مرکب بشود و کلمات الهی را بنویسد، اینها تمام میشوند قبلا تنفذ کلمات ربی، یعنی حقایق خارجی و وجودی، یعنی فیوزات خدای سبحان. این ظهور عداوت است نه تکلیف. اونها عدوان الی المتقین، یعنی در دنیا اصولاً اگر دوستی روی محور تقوا نباشد دشمنی آور است، چون دوستی اگر در محور تقوا باشد هدف مشترک دارد. اگر دوستی در محور تقوا نباشد، هر دوستی که بین غیر متقیان است به عداوت ختم می شود، چون هر یک دیگری را برای خودش می خواد. در قیامت عداوت ها ظهور می کند، نه اینکه اونجا جای عداوت باشد. که بنابراین اون چه که آدم سلام الله علیه تلقی کرده است کلمات و حقایق وجودی است، نه صرف الفاظ. نظیر اون اسماء کلها که و علم آدم الاسماء کلها که ناظر به حقایق وجودی بود، نه الفاظ و حروف و مفاهیم. اگر این کلمات داخل در همون اسماء است و اگر اون اسماء حقایق وجودی است نه الفاظ و حروف، این بعضی از روایاتی که میگوید منظور از این کلمات اهل بیت عصمت و طهارتن سلام الله علیهم قابل تطبیق است، که آدم سلام الله علیه انوار اهل بیت را دیده است، اشباح اینها را زیارت کرده است، که کلمات همون آیات وجودی اهل بیت عصمت و طهارت خواهند بود. اونگاه وقتی به زبان عادی سخن میگوید به صورت لفظ و کلمه و حروف در میآورد، نام مبارک اونها را میبرد. بنابراین این کلمات حقایق وجودی است، اولا نه الفاظ حروف، و مندرج در همون الاسماء کلها است نه چیز دیگر. ثانیا و اگر روایت این کلمات را به انوار اهل بیت علیهم الصلاه و علیهم السلام تطبیق کرده است قابل قبول است ثالثاً، و این به لقای کلمات رفتن غیر از کلمات را شنیدن است. انسان اصوات را می شنود اما به استقبال حقایق وجودی می رود. فرمود این آنچنان آدم منتظر بود که فیض الهی را زیارت کند، لذا به استقبال رفت. تلقا، این که میگن تلقی رکبان، تلقی رکبان در متاجر جزء کسب های مکروه است، یعنی به استقبال کسی که از دور می آید و از نرخ شهر خبر ندارد نروید. این گونه از اون سفرها رو میگن تلقی. مثل که آدم به استقبال این کلمات رفته است، به استقبال این معارف رفته است که اینا را ملاقات کند و ملاقات کرده است. فیض خدا شامل آدم شد، آدم به استقبال فیض خدا رفت و این توبه اولاست. تابه یعنی رجع. فیض خدا منعطف شد برای آدم، تنزل کرد و آدم به استقبال فیض خدا رفت و کلمات الهی را تلقی کرد، اونگاه توبه کرد و خدای سبحان توبهش را پذیرفت. که در بحث‌های قبل بررسید که توبه انسان محفوف به دو توبه خداست. اول خدا توبه می کند، یعنی رجوع می کند، فیضش به لطفش منعطف می شود، انسان را بیدار می کند. وقتی فیض خدا منعطف شد و انسان خابیده بیدار شد، این توبه اولاست. این تاب الله علی عبده. بار دوم عبد بیدار شده به سوی خدا برمیگردد، این همون توبه مصطلح است که انسان توبه میکند. بار سوم خدای سبحان توبه عبد تائب را میپذیرد، این ان الله یقبل توبه عن عباده. این ان الله یقبل توبه عن عباده غیر از اون توبه اولاست که لقد تاب الله علی النبی، که بر پیغمبر توبه کرده است. این توبه اولاست. توبه اولا لازم نیست مسبوق به زن باشد، اون همون انعطاف فیض الهی توبه الهی است. فتلقى آدم من ربی کلمات، فتاب خدای سبحان بر آدم، چون انه هو التواب الرحیم. هم توبه الهی از آن خداست، هم توبه ثانوی. چون الاسما کلها همه حقایق هست، این چیزی جدای از او نمیتواند باشد. بله، پس بنابراین این کلمات زیر پوشش همون الاسما کلها است، چون چیزی از اون اسما را استثنا نکرده. فرمود علم آدم الاسماء کلها، همه حقایق را. و اگر مسئله توبه و امثال ذلک چیز جدایی بود، اون الاسماء کلها لازمش اینه که عمومیت نداشته باشه، در حالی که جمع اسم الله بر افلام و الافلام میشه بر افلام استغراق است، نه الافلام عهد، چون عهدی در کار نبود، نه عهد ذکری، نه عهد ذهنی، نه عهد خارجی. البته این همون توبه الهی است، توبه اولا، یعنی فیض خدا منعطف شد به سراغ آدم، این لطف او را بیدار کرد، آگاه کرد. تلقی تلقیه میخواد، ملقی خدای سبحان است، متلقی آدم سلام الله علیه. ولا کلمات که خود به خود تنزل می کند، معلم میخواهد. وسیله نشون میده، مثل اینکه به ما میفرماد یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و ابتغوا الیه الوسیله. این و ابتغوا الیه الوسیله یه اصل کلی است. انسان اگر بخواهد بگوید به اینکه چون و ابتغوا الیه الوسیله ما را به توسل دعوت کرده است، پس فرون چیز وسیله است، این تمسک با هم در شعبه مصداقی است. چی وسیله است او را خدا باید معین کند. در همین آیه که فرمود و ابتغوا الیه الوسیله، فوراً کنارش ذکر و جاهدوا فی سبیله، یعنی جهاد وسیله الله است. نمونه های دیگرش عبادت وسیله الله است، صلات وسیله الله است، زیارت اهل بیت علیهم السلام وسیله الله است. اینا رو باید معین بکند، و الا انسان نمیتواند بگوید و ابتغوا الیه الوسیله، به همین وسیله درست کند. چی وسیله است اون رو با این آیه نمیشه درست کرد، چون هیچ عامی مثل خود را درست نمی کند. هر چرا که دین فرمود وسیله است، این آیه به ما میگوید این وسائل را ابتغا کنید، اما چی وسیله است اون رو که نمیگوید. یکی از این وسائل همین کلمات است. خدای سبحان این کلمات را به عنوان وسیله اعلام فرمود. والحمدلله رب العالمین.